سلام سلام، احوال شما چه خبر ها؟ آقا جدی، چرا تموم نمیشه این حجم از اخبار منفی و داغون؟ ما هی میخواییم 4 تا خبر خوب بخونیم، نیست واقعا. درد و غم و فاجعه است که هی داره میباره از زمین و زمون. از این طرف خبر میاد یه زن به خاطر یه ساندویچ فلافل با 3 تا مرد تو قبر خوابیده. از اون طرف خبر میاد 2 تا برادر 14 ساله و 17 ساله کولبر تو برف یخ زدن مردن. نصف ایران درگیر آلودگی هواست، ملت دیگه نمیتونن نفس بکشن. اهواز 4 تا قطره بارون اومد شهر، رفت زیر آب و فاضلاب اومد تو خونه زندگی مردم. جدی اینا چه غلطی دارن میکنن؟ اصلا کاش هیچ غلطی نکنن، چون الان 40 ساله که هی دارن غلط میکنن که وضع رسیده به اینجا دیگه. خلاصه که اگه خدایی وجود داره، اگه هستی داری میبینی، این رسمش نیست خدا جان. این ملت رو به حال خودشون رها کردن و رفتن رسم معرفت نیست. من امیر حسین میر اسماعیلی، امروز شنبه 30 آذر ماه 1398، اینجا هستم تا قسمت 27 از پادکست ایران 57 تقدیمتون کنم. برو بریم. نماینده مجلس به وزیر کشور گفته چرا نیروهای پلیس در تظاهراتی که داشتیم هر کی رو تو خیابون دیدن مستقیم تیر زدن تو کلش؟ بعد وزیر کشور برگشته گفته نه، فقط به کلشون نزدیم، به پاشونم زدیم. بابا شماها دیگه خیلی داعشید. این فرمول گاو بودنتون چیه؟ زدی تو پاش؟ خب نزن حیوان. طرف اومده گفته نون ندارم، طرف اومده گفته مشکل اقتصادی دارم، خرج زن و بچه رو نمیتونم بدم، واسه بدبختی و تبعیض و ظلم و اینا اومدن تو خیابون. بعد به جای اینکه حرفشون رو بشنوی و کمی حداقل از این دزدی و غارتتون و اینا کم کنید، مستقیم با تیر میزنیدش. خب صد رحمت به یزید. 2 تا داداش 14 ساله و 17 ساله تو مریوان چون واسه 2 تا لقمه نون مجبور شدن بزنن تو کوه و کولبری کنن، وسط یخ و برف و سرما گیر کردن و یخ زدن و مردن. بعد شما چطور میاید جلو دوربین هر هر میگید میخندید؟ این یارو رو ببینید.
در روز 1.5 نفر از تحصیل کردگان 100 دانشگاه برتر دنیا وارد ایران میشن.
باریکلا و اکوجی فهمیدی؟
خب خجالت بکش مردک، 1.5 نفر چیه؟ کو؟ کجا؟ آمار اومده تو همین 1 سال گذشته خرید خونه توسط ایرانی و تو ترکیه 30% بیشتر شده و نسبت به 2 سال قبل هم 6 برابر شده. همه دارن فرار میکنن، بعد کی این آمارا رو بهت میده؟ اون مشاور اسکلت؟ زنه گورخواب بوده تو بهشت زهرا به خاطر یه ساندویچ فلافل، حاضر شده بره تو همون قبری که زندگی میکرده با 3 تا مرد و اینا، بعد فقط واسه این که از گشنگی نمیره. همین این خبر رو یه خبرگزاری داخلی زده، ما نگفتیم. بعد به هیچ جاتون نیست. این فرزاد خسروی، همین کولبر 14 ساله، باید سر درس و مشقش باشه آقای خامنه ای. چرا نمیفهمی؟ وظیفه توی که رفاه و خونه و درآمدش رو اینا رو جور کنی دیگه، در جریانی؟ بعد نون این بچه رو میذاری سر سفره بشار اسد و سید حسن نصرالله؟ چیه دین مینتون؟ کیه خداتون؟ به چی اعتقاد دارید اصلا که انقدر رزلی؟ بعد حالا از این طرف استاندار خراسان شمالی میاد مصاحبه میکنه، میگه زنان استان ما طلاهای بسیاری با خود دارن و برای حل مشکلات اقتصادیشان میتوانند طلاهایشان را بفروشند. چشم. بعد طلاهاشون هم که تموم شد لباساشون رو میفروشن، بعد کلیهاشون رو میفروشن، بعد قرنیه چشم و لوز المعده و پای راست و دست چپ و همینطور میفروشن تا یه وقت خدای نکرده بودجه سالی 20000 میلیارد تومانی سپاه و بسیج کم نشه، یا یه دونه از موشکایی که واسه حزب الله و یمن و هشت الشعبی و همه فسد کم نشه. همین حسن روحانی همین هفته پیش در ادامه توهمات خودش اومد گفت که رئیس کمیته امداد از دولت تشکر کرده که ما توانستیم فقر مطلق را از بین ببریم. بعد رئیس کمیته امداد دو روز پیش اومد گفت در خصوص فقر خوراکی و پوشاکی در کشور به اعداد تکان دهنده ای رسیدیم و بودجه دولت فقط 46% از نیازهای کسانی که در فقر مطلق هستن و پوشش میده. خب با اینا دیگه میشه مثل آدم حرف زد. خودشون سرشون با اونشون پنالتی میزنه. بعد میگم ملت چرا میرن بانکاتش میزنن؟ والا که ملت خیلی نجیبن.
یه دیواره، یه دیواره که یه عمر آزگاره، اون ورش همیشه بمب است، این ورش هیچی نداره. یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدیم، این طرف ریشه نداریم، اون طرف ریشه بریدیم. اگه از دیوار خونه چشممون جدا نمیشد، یه درخت پیر انجیر همه چیز ما نمیشد. بس که زندگی نکردیم، وحشت از مردن نداریم، ساعتو جلو کشیدن، وقت غم خوردن نداریم.
ببینید با شنیدن حرفای اسحاق جهانگیری که معاون اول رئیس جمهوره، خیلی راحت میتونید بفهمید که مملکت 40 ساله داره توسط کیا اداره میشه. جهانگیری گفته ما از این که دیدیم هند هم دیگر نفت ما را نمیخرد و به تحریم های آمریکا پیوسته شوکه شدیم. یعنی واقعا اینا فکر میکردن که هند قراره بیاد خودشو با آمریکا بد کنه و تحریم های آمریکا رو به جون بخره تا رابطش با ایران یه وقت بد نشه. یعنی چی آخه؟ کشورهای دیگه عاشق دماغ آبگوشتی تو هن یا موهای پرکلاقی اون وایزی؟ بعد حالا ببینید در ادامه چی گفته؟ گفته برخی از رسانه ها اینطور وانمود می کنند که انگار ما در اداره مملکت بی ارزه هستیم. نه بابا بی ارزه چی؟ ما الان تراز اقتصادیمون از سوئیس هم بالاتره. فقط یه خورده سیاه نمایی دشمن هاست که باعث میشه ملت فکر کنن هر روز دارن فقیرتر از دیروز میشن. اینکه جیب ملت هم خالیه هم سیاه نمایی دیگه. جیب ملت پره، اما واسه اون دنیاشون پره نه این دنیا. یعنی جمهوری اسلامی داره واسه آخرت مردم تلاش میکنه تا درگیر مال و اموال دنیوی نشن. از گرسنگی هم که مردن، خب مردن دیگه، زودتر میرن اون دنیا. بده آدم خجالت میکشه اصلا بخواد حرفی این دیوانه رو فقط بازگو کنه. بابا چند ساعت بارون اومده کل شهر اهواز رفته زیر آب و فقط یه خیابونی که زمان شاه ساخته شده بوده یه قطره آبم توش جمع نشده. خیلی از شهر ایران همینطوری انا دیگه، خودتون میدونید، هستید داریم میبینید دیگه. مثلا همین شهر خودمون، شهر بنده بابلسر، دیگه با چشم خودمون دیدیم شدیدترین بارون که تو بابلسر میاد یه قطره آب سمت خیابونهای لب رودخونه بابل رود که زمان رضا شاه ساختنش جمع نمیشه. اما اون طرف شهر که بعد از انقلاب ساختنش، با یه مقدار بارون ملت تا کمر میرن زیر آب. چرا؟ چون اون زمان شاه هر کسی بود جای خودش. طرف با مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد بومهن نمیتونست مدیر پروژه های عمرانی یه شهر بشه. آخون جاش تو مسجد بود. سپاهی بسیجی نداشتیم که با تهدید و زور بتونه پست بگیره و چارت گفتر از خودش رو هم بذاره سر کار. حالا اما شما بیا میزان پاچه‌خواری و دروغگویی رو در رئیس دستگاه قضایی مملکت نگاه کن.
ببینید رهبری یه ناراحتی مریضی خیلی مختصری پیدا کردن. چند تا پیامک از به ایشون اومد. این پیامک ها رو من میگم، کسی که شفاهی نمو، فقط پیامک 400 میلیون خورده پیامک اومد. جمعیت ایران چه نداره؟ این 400 میلیون خداوند چجوری دلهاشو بایشون کرده؟
خب اون جای آدم دروغ بود. اولا که شما این شماره رهبرتون رو به کی دادید اصلا؟ ملت شماره شو دارن؟ بعد ملت میان تو خیابون شعار میدن مرگ بر دیکتاتور، بنرش آتیش میزنن. کی بهش مسیج دادن؟ کی بهش مسیج داده دقیقا؟ مگه این که همون بچه های حزب الله لبنان و فلسطین و سوریه و اینا بوده باشن دیگه؟ حتما هی مسیج میدادن میگفتن نمیری یا بمیری ما بدبخت میشیم، بی پول میشیم، تو بمیری هیچکی نیست از حلقوم مردم ایران بگیره بده به ماها. والا بعد جهانگیری شاکی میشه که چرا به ما میگید بی ارزه. نه تنها بی ارزه اید، بلکه درصد آیکیوتون واسه دروغ ساختن هم از آیکیوی مغز فندق هم کمتره.
خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه سبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بر آب، اون بر موجای بیتاب، پشت جنگل های سر خواه.
طبق آماری که از طریق منابع حکومتی به بیرون درز کرده، در اعتراضات اخیر فقط در شهر ماهشهر استان خوزستان 148 نفر توسط اراذل و اشرار حکومتی کشته شدند، و این در حالیه که مسئولین همچنان از انتشار آمار دقیق کشته شده ها سرباز میزنن دیگه، که این خودش میتونه در واقع اینو نشون بده که چقدر حجم شهدای آبان 98 بالا بوده و قطعا به بالای 1000 نفر میرسه. بعد حالا رئیس پلیس تهران چی میگه؟ میگه در حوادث اخیر نیروهای پلیس دست به هیچ خشونتی نزدند و به سمت هیچ معترضی تیراندازی نکردند. آره، یعنی اینا دقیقاً همونان که زمان گالیله هم علارغم اینکه 100 تا مدرک و سند علمی بنده خود جور کرده بود میگفتن نه زمین تخت گرد نیست، بابا فیلماش هست دیگه جانور، 1000 تا فیلم اومده بیرون از تیراندازی مستقیم نیروهای پلیس به مردم. بعد حالا بعد از این کشتار محمد خاتمی رهبر اصلاح طلب و چی گفته باشه خوبه؟ صحبت‌های صادق خرازی دبیر کل حزب اصلاح طلب ندای ایرانیان، و از نزدیکای محمد خاتمی رو بشنوید.
خاتمی خودش به من گفت، من این رو امشب شما صادقانه میگم، بین خودم و خدای خودم شده، خدای خاتمی شده، گفتش که خدا حفظ کنه رهبری رو، قایت مردانگی و رهبری که در حمایت از آقای روحانی و دولت.
بله، سید اصلاحات تشکر میکنه از مردانگی آقای خامنه‌ای که پشت حسن روحانی و استاد که حمایتش کرد در گرون کردن بنزین و گفت و بکش بقیهش با من، نیرو کم آوردی بیا این سپاه واسه تو، هر کی تو خیابونه رو بزن، هر کی مخالف ماست رو بنداز زندان. و بعد واسه همینه که برای سال آینده بودجه 4 نهاد سرکوب کننده مردم، یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و سازمان بسیج، به حدود 38 هزار میلیارد تومان میرسه. نهادهایی که نه تنها هیچ خیری واسه مردم ندارن، بلکه روزی 103 میلیارد تومان از جیب مردم بودجه میگیرن تا خفقان ایجاد کنن و هر صدای مخالفی رو خفه کنن و بکشن.
آقا پول ما و پول مردم نداره که، همه نشستیم دور یه سفره داریم میل میکنیم، منتها چون دور سفره جا کم بود ما اومدیم وسطش.
بله دیگه، داستان اینطوریه، اینطوریه که توله حسن خمینی در سن 18 سالگی میتونه ازدواج کنه، اما جوانای مردم باید شب تا صبح سگ دو بزنن تا فقط یه چیز در بیاد که زنده بمونن. حالا ازدواج که هیچی، چون طرف باباش فقط به خاطر اینکه نوه خمینی سالی 25 میلیارد تومان ناقابل حقوق دریافت میکنه. کدوم خمینی؟ همین.
خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است. هر چه فساد توی این مملکت پیدا شد از این اشخاصی بود که در دانشگاه تحصیل کرده بودن، تخصص هم شاید داشتن. هر چه متخصص تر بدتر، ما را خواهی نخواهی دانشگاه میکشد به دامن آمریکا یا شوروی. نمیشد غیر از این، برای اینکه اساس از دانشگاه شروع میشد. دانشگاه بدترین مرکزی است برای اینکه ما را به تباهی بکشد.
بله شنیدید دیگه، این صحبتش تازه اخیراً ویدیوش منتشر شده، میگه دانشگاه از بام خوشه‌ای، منظورش این بمب خوشه‌ایه، میگه از بام خوشه‌ای هم بدتر است و منشأ تباهی هاست. آره اینکه بشینی تو حوزه درباره حلال بودن یا حرام بودن بچه‌ای که بر اثر افتادن برادرزاده از طبقه بالا بر روی عمه‌اش به عمل اومده بنویسی خوبه، تو رساله‌ش دیگه مرتی که چاغال از اساس با هرچی علم و درس و آگاهی و پیشرفت مخالف بوده طرف. بعد ببینین اصلاح طلبا هنوز چجور سنگ امامشون رو به سینه میزنن و میگن باید برگردیم به دوران طلایی امام و انقلاب از مسیر خودش خارج شده است. تازه خوب شد رد شدیم از اون دوران طلایی ها، چون اگه توش میموندیم الان باید با کفتر نامه میفرستادیم حتما، یا مثلا با سنگ چخماق خودمون رو گرم میکردیم. یه شوهر عمه داشتم که خیلی جوگیر بود، بس که عمم لیلی بلالاش میذاشت. کارمند اداره ثبت احوال بود، کارمند نه رئیس، اما فکر میکرد حیات ملت به حضور این آدم پشت میز بستگی داره و اگه امضا نزنه ملت بچهشون تا آخر عمر لابد بدون اسم میمونه. تو جمعای خانوادگی هی به این و اون دستور میداد و میشست بالای مجلس و دائم سخنرانی میکرد. از وضعیت ناوهای جنگی در تنگه باب المندب بگیر تا کم و کاستی های دستگاه شور در ردیف موسیقی ایرانی، درباره هر چیزی حرف میزد. ما هم هی به احترام عممون چیزی نمیگفتیم و به به و چه چه میکردیم تا نخوره تو حالش. اما بعد یه مدتی دیدیم نه، ما هی هرچی کمر خم میکنیم جلوشیم پرروتر میشه و بیشتر سوارمون میشه. گفتیم چه کنیم؟ یه بار نشستیم دوره هم، یهو عممون پرید وسط گفت راستشو بخواید این مرتی که یه مدت رومنم دست بلند میکنه و من فقط واسه حفظ آبرو صداشو در نیاوردم. آقا ما هم جوش آوردیم و فک و فامیلی کلن رفتیم تو محل کارش، میز و صندلی و دفتر و همه رو خراب کردیم، رو سرش رو برگشتیم. بعد از اون داستان دیگه هاشم آقا رو تو جمع فامیل ندیدیم. اما میگفت میشینه خونه جدول حل میکنه و بجز محل کارش هیچ جا نمیره و دیگه جرأت بالا بردن صداش رو تو خونه هم نداره، چه برسه به دست بلند کردن. آره داشت مرتضی، دنیا همینه. احترام و ادب و شخصیت قائل شدن واسه دیگران خوبه، اما نه واسه هر کسی. طرف با ذره‌ای شعورش برسه که بفهمه این مؤدب بودن از روی ترست نیست و به خاطر شخصیت خودته. وقتی میبینی دوبار بخندی جفتک میندازه، خب باید بزنی پس کلشو بگی بشین سر جات. این مردم هم بالاخره یه جایی مینشوننش سر جاش، طوری میزنن تو سرش که دیگه بلند نشه. پا شدن همین الانشم و فقط روز نهاییش مونده. حالا که ما البته گوشه رینگ نشستیم و نمیتونیم بگیم لنگش کنم، ما این ملت بهشون برخورده. اینا رو هر هفته بهت میگم تا وقتی اتفاق افتاد بیای یه ماچ خوشگل به هم بدی و بگی کلامت طلا. بعد منم میگم دست این ملت طلا که خونمون رو پس گرفتن. میشه مرتضی واسا نگاه کن.
سکوت وحشی چشمان بی مروت تو کشند پای جهان را به سمت سیب هوس. دل و دماغ ندارم تو نیستی، شب و روز رها نمی شوم از دست فکرهای عبس. سکوت وحشی چشمان بی مروت تو کشند پای جهان را به سمت سیب هوس دل و دماغ ندارم تو نیستی شب و روز رها نمی شوم از دست فکرهای عبس.
بله در اینجا به آخرهای قسمت 27 از پادکست ایران 57 نزدیک میشیم و امیدوارم در مملکتی که سلبریتی شده پرویز پرستویی که میاد علنن تو اینستاگرام دستمال سپاه و بسیج آدم کش رو میزنه، در مملکتی که 30% دلیل آلودگی هوای تهران اتوبوس‌های فرسوده است اما هیچ ارگان پول نداره یا نمیده واسه خرید اتوبوس جدید تا راه نفس کشیدن ملت هم بسته تر نشه، در مملکتی که 4 تا پشمالوی بوگندو شدن همه کارش و نوابقی مثل نوید عزادی باید تو دانشگاه MIT واسه آمریکایی اختراعهای خفن ثبت کنن، در مملکتی که مسئولین بیمارش به چترهای رنگی آویزون توی خیابون هم گیر میدن و میگن ترویج همجنسگرایی و جمعش میکنن، در مملکتی که در آستانه سال 2020 زنان ژیمناستیک کارش باید با لباس وشو در میادین جهانی حاضر بشن و نیم نمره هم به خاطر همین لباس ازشون کم میشه، در مملکتی که حاکمینش بعد از گذشت 2 ماه همچنان در پایین آوردن قیمت گوجه هم ناتوانن اما دم از بزانو در آوردن آمریکا میزنن، در مملکتی که سرپرست وزارت کشاورزیش علنن میگه مردم دیگه توان خرید گوشت قرمز رو ندارن و باید سعی کنیم تا گوشت مرغ فقط گرونتر نشه، در مملکتی که وسط این همه بدبختی همچنان فعالین اجتماعی رو هم رها نمی کنن و باز همین هفته زهره صیادیان که واسه کودکان مناطق محروم فعالیت میکرد و بازداشت کردن، در مملکتی که همین هفته با سقف یه مدرسه دیگه سر دانش آموزش ریخت این بار تو دزفول اما همچنان مردم نمیتونن حتی نزدیک سفره انقلاب بشن، و در مملکتی که شاخص فلاکت که جمع بیکاری و تورم به 62% رسیده و با آمار خودشون هم الان دیگه در پنجمین دهه انقلابشون 2/3 مردم در فقر مطلق هستن، امیدوارم که همین روزا همین هفته همین ماهایی که داره میاد خبرهای خوش بهمون برسه و جمع بشه این بساط جهل و ریا و دروغ، زیادم دور نیست، مخلصم.